علیرضا میگودی، رادیو صدای ایران، لس آنجلس.
از درده و احترام دارم خدمت آفریدگار و همراه جاله خانم و میارم در رادیو 24 صدای ایران سفر شبانه رو شروع میکنیم و سفر بامدادی در ایران رو از همه همیران رو در ایران که اجازه دارم در خدمتشون باشیم در دوباره وارد خانه های اونها بشیم صمیمانه سپاسگزارم. اجازه دید که وارد منزل نخست از برنامه امشب بشویم. خب این خانم شیرین عبادی بازی خطرناکی رو با جنبش بزرگ دموکراسی خواهی ایرانیان شروع کرده بود از دیرواز و همچنان در اون رو ادامه می‌دهد. این بار خانم عبادی با یک برداشت شخصی از صرف قید علمی و سخیف به جهانیان هشدار میده که بیهوده در انتظار استقرار یک نظام قید مذهبی در ایران نباشند. حتی حکومت آینده هم بنابر توصیه خانم شیرین عبادی باید مذهبی باشند. قبلا هم آقای گنجی سعی کرده بود که رستاخیز ملت ایران رو به انحصار طلبان مذهبی اصلاح طلبان مذهبی در بیاره. و این در حالی است که همیانان هم ایرانیان اولا دهه ها تجربه حکومت های غیر دینی رو داشتن، در این زمینه صاحب تجربیات تاریخی هم و خانم عبادی هم در این آخرین سخنرانی خودش که در یکی از دانشگاه های آمریکا صورت گرفت اشاره نکرد در راه پیمایی ها و تظاهرات عقیده در سراسر ایران مردم یک رژیم و یک حکومت ایرانی رو طلب می کنند و علیه حکومت مذهبی تصادفاً شعار میدن و نگفت که معنای شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ضدیت با همه جنبش های عقبگرا در خاورمیانه است که تصادفاً سودای مذهبی دارند. امشب با شخصیت برجسته دکتر اسماعیل نوریالا خواهیم بود، تحقیق و پژوهشگر و همینطور در تلویزیون پارس در برنامه های آینده. اجازه بریم به سراغ دکتر اسماعیل نوریالای عزیز. سلام بر شما دکتر نوریالا.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
حال شما خوبه دکتر؟
نیستم به مرمتتون.
خب شکو خانم خیلی سلام دارید. شکو خانم میرزادگی
قربان شما، ایشون هم برای شما سلام.
تشکر کنم. خب مثل این سخنرانی همیانان در اگزمینر منتشر شده، دکتر نوریالا در سایت خودشون سکولاریسم هم مطرح کردن سخنرانی خانم عبادی رو جمله به جمله و همون رو نقد کردن. آقای نوریالا سلاپا گوشی.
عرض کنم که والا من هنوز فرصت نقد کردن مطالبی رو که ایشون گفتن رو پیدا نکردم. این کاری که در روزهای آینده قصد دارم انجام بدم، ولی به لحاظ اینکه سخنان ایشون واجد نکات مختلفی بود که همش رو باید بررسی کرد، فکر کردم که اول این سخنرانی رو که گویا به زبان فارسی ایشون انجام دادن و ترجمه شده برای حضار، این رو ترجمهش بکنیم به فارسی و روی سایت سکولاریسم نو بگذاریم تا مردم با خبر بشن که ایشون به عنوان برنده جایزه نوبل صلح از یک سو و بعد به عنوان سخنگوی ملت ایران ایشون در این مجلس حضور پیدا میکنه و سخن میگوید، ایشون در واقع به خارجی ها، به امریکایی ها، به دیگران چی داره میگه از طرف ملت ایران. این سخنرانی که ایشون انجام داده در دانشگاه ناروپا که در همین کلرادوی ما در دنور ما هست و ایشون چندین بار هستش که به دنور آمده انجام شده، البته ما در سفر بودیم، خدمت خودتون بودیم اون موقع و اگرم بودیم البته من هیچ تمایلی هیچ وقت نداشتم که در سخنرانی‌هایشون شرکت کنم، چون فضایی که اساساً دور ایشون انجام میشود به عنوان یک برنده جایزه صلح این است که هر کسی مخالفت بکنه آمده مثلا مجلس رو شلوغ بکنن. ولی ایشون در این سخنرانی به خصوص خودشون که گزارشش در نشریه در سایت اگزامینر منتشر شده است، یک گزارش این سخنرانی، متن کامل سخنرانی رو بنده نتونستم گیر بیارم، ایشون سخنرانی خودشون رو با سه سوال آغاز کردند. یکی این که آیا اسلام با حقوق بشر سازگاری دارد؟ سوال دوم این است که اگر دارد چرا در کشورهای اسلامی خاورمیانه تبعیض به خصوص علیه زنان وجود دارد؟ و سوم این پرسش هم این است که آیا مسلمانان باید از طریق یک دولت سکولار به دموکراسی و حقوق بشر برسند یا از طریق یک تفسیر صحیح تر از اسلام و قرآن؟ یعنی میبینید که ایشون در واقع به عنوان یک سخنگوی اسلام در این مجالس شرکت میکنند و برای مردم مغرب زمین و به خصوص اروپا سخن میگویند. و اینکه در ایران هم یک کشور، یک حکومت اسلامی وجود دارد، برقرار است و مانعی هم ندارد که برقرار بماند سخن میگویند و فقط از این صحبت میکنند که یک سری مشکلات کوچیکی در این راه وجود داره که اون رو باید رفع کرد. یعنی که اگر که به پاسخهایی که ایشون به این سه تا پرسش خودش داده گوش فرا بداریم، میبینیم که از اون شیرین عبادی که در هنگام دریافت جایزه صلح نوبل سخنرانی کرد و خودش رو به عنوان دختر کوروش معرفی کرد، تا این شیرین عبادی که از این دانشگاه به اون دانشگاه میره و صحبت از این میکنه که باید مسلمانان که میخواهند از طریق یک تفسیر صحیح تر از اسلام تقویت کرد، چه تفاوت عمده‌ای اتفاق افتاده است. ایشون در پاسخ سوال اولشون که آیا اسلام با حقوق بشر سازگاری دارد، میگوید که به نظر من اسلام با حقوق بشر کاملا همخوانی و سازگاری داره. یعنی شاید بشود گفتش که یکی از سخیف‌ترین اظهار نظرهایی رو که میشه کرد به عنوان یک کسی که خودش رو عالم به مسئله حقوق بشر میداند، در حالی که کافیست که هر آدمی بردارد متن اعلامیه حقوق بشر رو بخونه تا بلافاصله متوجه بشه که من اصلا بد و خوب نمیگم، دارم یه واقعیتی رو دارم بیان میکنم، متوجه به این بشود که اسلام با حقوق بشر همخوانی ندارد و به همین دلیل هم هست که در جمهوری اسلامی آنها میگویند که ما دنبال حقوق بشر اسلامی هستیم و با الساق این صفت اسلامی میخوان این ناهمخوانی های اسلام، نگرش اسلام به بشر و حقوق بشر رو با اعلام حقوق بشر یه طوری ماسمالی کنند و ببوشونند. اما ایشون به صراحت میآید اینجا بدون این که نشان داده شده باشد که جز جایزه صلح نوبلی که اروپایی ها به ایشون دادند و میشه در مورد اون هم بحث کرد، به عنوان یه صاحب نظر در مورد اسلام سخنرانی میکنند. معلوم نیستش که اصلا این نظر رو ایشون از کجا آورده، چه اتوریتی داره در این زمینه، چقدر اسلام رو میشناسه و میاد نشان نظر با یک جمله سریع میگوید اسلام با حقوق بشر همخوانی و سازگاری دارد. بعد این خبرنگار می‌نویسه که دکتر عبادی برای اثبات نظر خود به کشورهای اسلامی نظیر اندونزی، پاکستان و بنگلادش اشاره کرد که زنها در آنها رهبرانی مقتدر بودند. پس این یکی از علائم اینی که اسلام با حقوق بشر سازگاری داره. همچنین گفت که مالزی و مراکش شکنجه و تنبیه بدنی را ممنوع ساختند. خب اینم معلومه که به اسلام چه ربطی داره، مالزی و مراکش این کارو کردن. بعد یه جمله عجیب غریبی که ایشون گفته است این است که ایران و بنگلادش هم سرگرم تصویب لوایحی در این مورد هستند، یعنی در مورد اینکه شکنجه و تنبیه بدنی رو ممنوع بسازن. ایرانی که همین تابستان رو برای مردم ایران تبدیل به یک شکنجهگاه کرد، داستان‌های تحریزک رو همه جهان شنیدند، حالا از دهان برنده جایزه صلح میشنوند که ایران سرگرم تصویر لوایحی برای ممنوع ساختن شکنجه و تنبیه بدنیه. بعد ادامه میدن که دکتر عبادی نتیجه میگیرد که اسلام همچون مسیحیت و یهودیت نسبت به تفسیر گشوده است و در نتیجه میتواند با دموکراسی و حقوق بشر همخوانی داشته باشد. این مثلا به نظر من باز هم ناشی از غرض است و هم ناشی از بی اطلاعی. تفسیر اسلام به وسیله هر کسی که نمیتونه صورت بگیره. مفسرین اسلام توی قم و مشهد نشستن و مشغول تفسیر هم هستن و حتی آقایونی مثل دکتر سروش و غیره رو که مشغول نوع اندیشی مذهبی هستن اصلا قبول ندارن و اینها رو خارج از دین میدارن. وقتی که دکتر سروش از نظر کمبلین از تشیع اثناعشری خارج از دین محسوب بشه، معلوم نیستش که این تفسیری که ایشون میگوند رو چه کسبت انجام بده. ایشون یه مژده‌ای هم به حضار اون جلسه داده است و خبرنگار میگوید که دکتر عبادی گفت که علاوه بر همه چیز او و سایر زنان مسلمان مشغول ایجاد نهادهایی هستند که به تفسیر قرآن به شکلی میپردازد که احترام به حقوق انسان و به خصوص زنان از آن مستفاد شود. من نمیدونم که این زنان و ایشان در چه موقعیت و مقامی هستند که حالا میخوان دست به تفسیر قرآن هم بزنن و بعد قرآن رو به شکلی تفسیر کنم که احترام به حقوق انسان ملحوظ بشه درش. یعنی آدم اول تصمیم بگیره که من میخوام از قرآن چه چیزی رو بیرون بکشم، چگونه تفسیر رو ارائه بدم، بعد بره سراغ قرآن و این کار رو بکنه. اینها به نظر من چیزی جز یک مضحکه نیست که یعنی در حوزه تعقل و دانش مربوط به ادیان و مربوط به اسلام چیزی جز شوخی و اصلا بیسوادی نیستش. اما مسلماً خانم عبادی این حرف ها رو همینطوری بی خودی نمی زنن. به نظر من خانم عبادی مأموریت دارد که این حرف رو بزنن. این مأموریت هم من فکر نمی کنم که از جانب حکومت اسلامی به ایشون داده شده. حکومت اسلامی اگر بتواند احتمالا ایشون رو هم دستگیر میکنه، زندانی هم میکنه. این مأموریت از جانب کسانی داده شده که از وقتی که این اتحادیه اروپا به وجود آمده است از همه وسائل برای کنار روندن نفوذ امریکا در خاورمیانه و مسلط کردن نفوذ خودشون از طریق دولت اسلامی استفاده میکنن. نمونه عالیش همین جایزه که با آقای اوباما دادند و در واقع صدای همه رو در آوردن که از یه آدمی که در سخنرانی‌های خودش 4 تا شعار داده و هنوز یک قدم در اون راه بر نداشته و هنوز دارد 2 تا جنگ بزرگ رو مدیریت میکنه و این جنگ ها رو دیگه با اعلام رسمی خودش متعلق به خودش کرده است، جایزه صلح رو بیدن به او برای اینکه در واقع او رو آچمز بکنن، دست و بالش رو ببندن. مبادا که اوباما کاری بکند که به تریج قبای حکومت اسلامی که تمام منافع اروپا رو حفظ میکنه و تحت سایه اروپا در اونجا حکومت میکنه بر بخوره. خانم عبادی حتی قدم رو از این بالاتر برمیدارن و میگویند که دکتر عبادی معتقد است که قطبی شدن روابط بین خاورمیانه و غرب موجب شده است که مسلمانان به سوی هویت اسلامی خود برگردند و در نتیجه مطرح کردن بحث مربوط به یک دولت سکولار در حال حاضر در میان مردم خریداری ندارد و به جای آن لازم است که پیشرفت را از طریق تفسیر درست به قرآن به دست آوریم. به این ترتیب ببینید که خانم عبادی هم میپذیرد و اقرار میکند که آن که به عنوان بدیل حکومت اسلامی وجود داره و تنها بدیل حکومت اسلامی وجود دارد یک دولت سکولار است، یعنی دولتی که با مذهب قاطی نشده باشد و احکام شریعت و مذهب خودش رو با بر دولت و بر جامعه متنوع و رنگارنگ ایران تحمیل نکرده باشد. ایشون در این مورد همون موضعی رو میگیرن که خود دولت اسلامی، اصلاح طلبا، آقای موسوی و غیره میگیرن و همچنان تلاش دارن که جنبش مردم ایران رو نگذارن که یک وقت به طرف هویت سکولار پیدا کردن حرکت بکنه. و بعد و با پس از گفتن همه این حرفا هستش که ایشون میگن که من از همه از پرزیدنت اوباما و همه امریکایی ها میخواهم که به این سخنان توجه کنند، سخنانی که منعکس کننده صدای میلیون ها ایرانی است که در خیابان ها به تظاهرات صلح‌آمیز پرداختند. واقعا این میلیون ها ایرانی آمدن بیرون که بگویند که باید از قرآن تفسیر جدیدی داد و ما خریداری و در بین ما خریداری برای حکومت سکولار پیدا نمیشه. آیا از این دروغگویی یه صریح و آشکار مفتضح در وجود داره؟ ولی خب چه میشود کرد؟ دست ما بسته است. ما این امکاناتی رو که اروپا توی دامن این خانم گذاشته و ایشون رو تبدیل کرده به نماینده ملت ایران که برود و همه جا این حرفای سخیف از جانب ملت ایران بزند، موجب شده است که فعلا درها به روی ایشون گشوده است و تنها کسی که میتواند پاسخ این حرفها رو بدهد در یک صحنه جهانی خود ملت ایران هستند که بالاخره یک جایی باید شعارهای خودشون رو از یا حسین میر حسین مسخره عوض بکنند به سوی همین شعارهایی مثل خواستاری جمهوری ایرانی و بالاخره جدا شدن مذهب از حکومت.
دوستان ریالا، آخرین سوال، بعد باز گفتگو رو دنبال بکنیم با شما. نه تنها خانم عبادی، دیدم که شماری دیگر از افراد مدعی این جنبش سعی میکنن که روی دو شعار سرپوش بگذارن که میشه گفت شعارهای محورین بودن. یکی نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، که خب به صراحت نشون میده که اینا یک حکومتی میخوان که دراش مذهبی نداشته باشه. انگوش گذاشتن روی غزه، گروهی به نام حماس که طرفدار یک دولت اسلامی است. انگوش گذاشتن روی حزب الله که میخوان لبنان رو اسلامی بکنه. و بعد همین که اشاره کردید، اینا در شعارهای خودشون جمهوری ایرانی طلب کرد، ولی الان سعی میشه که روی این دوتا شعار سرپوش بگذارن. چرا؟
خب برای این که روشن است که اینها قصدشون نگهداری حکومت اسلامی در ایران است و در نتیجه نمیخواهند بپردازن مثل یک پزشکی که یک مثلا بیمار قندی که پاش سیاه شده و پزشک معاینه میکنه و میگه باید این پا رو برید، این پا رو باید از این بدن جدا کرد، اگر که قرار نیستش که این بدن به لحاظ این پا از بین بره حکم بر جدا کردن میدهد. به جاش اینها پزشکای هستن که به بیمارم جور قرص آسپرین میدن که سردردشو خوب بکنن یا دردشو کم بکنن و هیچ نوع اقدام اساسی در این زمینه به فرمان اروپا نباید در ایران صورت بگیره. در نتیجه اینها با تمام توان خودشون سعی میکنن که هویت سکولار گرفتن جنبش ایران رو جلوگیری بکنن. تمام کسانی که در صف اصلاح طلب ها هستن، از خود آقای موسوی که میگوید حکومت اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر و اینکه من میخواهم به دوران قدسی امام راحلمون برگردیم گرفته، تا آقای گنجی که از یک طرف تفصیل توضیح میدهد که تمام نواندیشان مذهبی اصلاح طلب سکولار هستند، اما در پایان هنگامی که موضع گیری و عمل میخواد صورت بگیره علیه سکولاری جبهه میگیرند، اجازه مطرح شدن شعارهای سکولار رو نمیدهند. من حتی فکر میکنم که این مسئله جلوگیری از پرچم ملی ایران هم به خاطر هویت سکولار این پرچمه، نه به خاطر اینکه مثلا زمان پهلوی ها هم این پرچم ایران بوده است. اینها به اون کار ندارن، اینها از اینکه ما میتوانیم از آرامگاه کوروش گرفته، از پرچم شیر خورشید نشان ایران گرفته، یعنی همه آن چیزهایی که میتواند به ما یک هویت سکولار گسترده چه قتل زن زننده بر کل ملت ایران رو بده، میخوان از این جلوگیری کنن و بکوشن که این هویت اسلامی حکومت ما باقی بمونه. در نتیجه تمام هدف این است که آقایون خامنه ای و احمدی نژاد رو بذارن کنار، آقای مثلا منتظری و آقای بوسعدی رو بیارن سر کار که یه چهره مثلا لبخند زنتری داشته باشن. و در این مورد از هیچ کوششی هیچ دروغی حتی اجتناب نمی کنن.
تشکر بکنم، سپاسگزارم. همین روز کوروش هم نزدیکه، فراموش نکنیم سالها پیش از این، فکر کنم 7 سال قبل از این، پیشنهاد برگزاری روز کوروش رو دکتر نوری‌علا و آقای خانم شکوه میرزادگی دادن. روز 7 فکر کنم 7 سال پیش بود. و در همین ماه روز کوروش با جهت با وسعت هم در سراسر جهان برگزار بشه. که به نظرم این یکی از مواردی است که تمام ایرانی ها روش وحدت نظر دارن و امیدوارم که خود این شعار، خود این روز و تظاهراتی که برگزار میشه اسباب همبستگی بیشتر ایرانیان رو در سراسر جهان فراهم بکنه و دوباره بعد خیال پای نکنن که باز نمیدونم مشتوانی بکنن یا بخوان یک روز بزرگ رو تخریب بکنن. جبت ما چنین اجازهی نخواهد، میدونم که مردم اجازه نمید.
همینطوره، ما الان در تماس هایی که داریم میدونیم که مردم خودشون رو برای 29 اکتبر یا 7 آبان آماده میکنن و مسلماً روزی خواهد بود که ملت ایران فرصت این رو خواهد یافت که نشانه هایی از هویت تاریخی، باستانی، واقعی و سکولار خودش رو در روز کوروش بزرگ به دنیا نشون بده و یک بار دیگر به یاد مردم دنیا بیاورد که حقوق بشر از خاک پاسارگاد و از دهان کوروش بزرگ بیرون آمده و ما ملتی که تمام حقوق خودمون رو اکنون از دست داده ایم همان ملتی هستیم که این اندیشه رو به جهان هدیه کردیم.
هفت سال میکرد این پیشنهاد نیست؟
5 سال.
بسیار عالی، تشکر میکنم دکتر نوری‌علا عزیزم، خدا حافظ شما.
موفق باشید. من بچه‌ها